رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما از واکنش‌ها به حادثه کشتار در پادگان آمریکایی قدردانی کرد. رئیس جمهوری اسرائیل از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواست از انتخابات کناره‌گیری نکند. و باکسر بریتانیایی با پیروزی بر حریف روس خود عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. ساعت 8 بامداد به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت سرد جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام شنوندگان عزیز، صبح یک شنبه شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله صبحگاهی در 17 آبان ماه سال 1388 برابر با 8 نوامبر سال 2009 میلادی. با این امید که روزی پر از نشاط و کامروایی در انتظارتون باشه، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم به مدت 30 دقیقه و با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. اسم خبر اومد، همکارم پارسا شمس اینجا در استودیو در کنار منه و منتظره تا تازه‌ترین خبرهای روز رو به آگاهی شما برسونه. بیش از این منتظرش نمیذاریم. پارسا سلام، صبحت بخیر.
سلام بر شما، درود بر شما شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از تلاش‌ها و کمک‌های صورت گرفته پس از حادثه کشتار در یکی از پادگان‌های ایالت تگزاس تقدیر کرد. در حادثه تیراندازی در پادگان فورت هود 13 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. آقای اوباما در پیام رادیویی هفتگی خود گفت این حادثه اگرچه بدترین ابعاد طبیعت انسان را نشان می‌دهد، اما در همین حال نشان دهنده بهترین ابعاد شخصیتی مردم آمریکا بود. افرادی که به موقع وارد عمل شده با شخص مهاجم به مقابله پرداختند و به زخمی‌ها و مجروحان کمک کردند. سرگرد ندال مالک حسن، روانپزشک فلسطینی اصل ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گروهی از همقطاران خود را هدف گلوله قرار داد. انگیزه ای او از این کشتار هنوز مشخص و اعلام نشده است. سرگرد مالک حسن با اینکه هدف 4 گلوله قرار گرفته، اما هنوز زنده و در بیمارستان بستری است. رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرز از رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس خواست از تصمیم خود برای کناره‌گیری از حضور در انتخابات صرف نظر کرده و به جای آن با حضورش در رأس امور سیاسی برنامه پیشبرد صلح با اسرائیل را دنبال کند. آقای پرز که شنبه دیروز در مراسم سالگرد ترور اسحاق رابین، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در جمع هزاران تن سخن میگفت، به خاطرات خود از دورانی اشاره کرد که او، اسحاق رابین و محمود عباس پیمان صلح 1993 را به امضا رساندند. بر اساس این پیمان بود که فلسطینیان حق تأسیس تشکیلات خودگردان را به دست آوردند. محمود عباس پنجشنبه گذشته اعلام کرد در انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی که قرار است حدود 2 ماه دیگر برگزار شود شرکت نمی کند. دیوید هی، بوکسر بریتانیایی، در مبارزه با حریف روس خود نیکولای والایف توانست وی را با امتیاز برتر و پس از 12 راند شکست داده و عنوان قهرمانی بوکس سنگین وزن جهان را به دست آورد. دیوید هی 29 ساله شنبه شب در نورنبرگ آلمان با اینکه از حریف خود هم سبکتر بود و هم 20 سانتی متر از او کوتاه‌تر، توانست با استفاده از سرعت خود او را شکست دهد. این دومین شکست والایف در سابقه حرفه‌ایش به شمار می‌رود. او تاکنون 2 شکست و 50 پیروزی را در کارنامه خود ثبت کرده است. دیوید هی از 6 سال پیش که هموطنش لنوکس لوئیس بازنشسته شد، نخستین قهرمان بوکس سنگین وزن جهان از بریتانیا محسوب می شود. نبرد همچنان در مرز یمن و عربستان سعودی بین نیروهای ارتش سعودی و شورشیان شیعه زیدی موسوم به شیعیان حوثی برای 5 روز متوالی ادامه دارد. شیعیان حوثی، مقامهای نظامی و دیپلمات‌های عرب میگویند هواپیماهای بالافکن و توپخانه نیروهای سعودی روز شنبه مواضع شورشیان شیعه را در شمال یمن بمباران کردند. مقامهای سعودی اظهار داشتند که عملیات نظامیان‌ها علیه شورشیان است که خط مرزی را رد کرده و وارد مرز عربستان شدند.
پارسا شمس و آخرین خبرهای ایران و جهان، متشکرم پارسا. خب دوستان، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده از آنچه که خواهید شنید. دلایل عقب نشینی ایران از توافقنامه وین در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. محکوم کردن حمله به مهدی کروبی در روز 13 آبان از سوی آیت الله منتظری و محمد خاتمی. تعطیلی صدها کلاس درس در مدارس استان تهران به علت شیوع آنفلانزا و سرماخوردگی. آخرین خبرها از لیگ برتر فوتبال ایران و گزارش های دیگر. بمانید، خواهید شنید. ایران پس از پذیرفتن تلویحی توافقنامه وین برای مبادله اورانیوم، مفاد این توافقنامه رو زیر سوال برده. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران میگه تهران در ادامه پاسخ خود به این توافقنامه جزئیات بیشتری رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه خواهد کرد. این در حالیه که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت مجلس ارسال اورانیوم غنی شده ایران به خارج رو چه به صورت مقطعی و چه به صورت یکباره منتفی دونسته. به موازات این، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگه عدم پیشرفت در حل مسئله هسته ایران میتونه تحریم‌های بیشتری رو برای ایران به دنبال داشته باشه. در این رابطه حسین آریان گفتگوی داره با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، و نخست از او میپرسه چرا ایران از توافقنامه وین عقب نشینی کرده است.
در پاسخ مثبت تلویحی اولیه که آقای جلیلی در ژنو به گروه 5 علاوه 1 داد، ایران دچار اشتباه محاسبه شد. آیا زبان این محاوره برای آقای جلیلی دشوار بود و یا تحت فشارهایی که چند روز قبل از اون به ایران وارد شده بود با افشا شدن قضیه غنی‌سازی اورانیوم در مرکز دومی در فردو و پیوستن روسیه به بقیه کشورها در ضرورت اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران و احساس خطر، اینها رو من نمیدونم، ولی به هر حال پاسخ آقای جلیلی زودهنگام بود و بعد ایران پی برد که این پاسخ زودهنگام و قبول تلویحی رو قادر به عمل کردن به اون نیست و به این علت به وین هم گروه کم اهمیتی رو مأموریت داد که با آقای البرادعی و سه کشور دیگه مذاکره بکنن، ولی در همون زمان هم ایران تقریبا به این نتیجه رسیده بود که قبول این پیشنهاد براشون ناممکن است. و بعد عوامل جانبی رژیم مانند نمایندگان مجلس، نایب رئیس مجلس و رئیس مجلس پاسخ منفی ایران رو اعلام کردن و در آخر پاسخ آقای سلطانی هم به صورت شفاهی با آقای البرادعی داده شد که به هر حال حاکی از این بود که ایران آماده ارسال اورانیوم به خارج از کشور به هر علتی نیست.
آقای البرادعی در یک مصاحبه تلویزیونی در آمریکا گفته که برای کاهش نگرانی کشورهای اروپایی آمریکا میشه اورانیوم ایران رو مثلا به ترکیه انتقال داد و برای یک سال در اونجا زیر نظر آژانس نگهداری کرد و بعد سوخت هسته‌ای رو به ایران تحویل داد. به عقیده شما ایران این پیشنهاد قبول خواهد کرد؟
این پیشنهاد حتی از پیشنهاد اولیه ارسال سوخت به روسیه و بعد تبدیل اون در فرانسه هم غیر عملی تره، چرا که در مورد اول حداقل دولت ایران اگر این پیشنهاد رو میپذیرفت میتونست اونطور که در مطبوعات داخلی و رسانه‌ها هم توجیه پیدا کرده بود عنوان بکنه که اورانیوم غنی شده خودش رو برای افزایش غلظت به روسیه میفرسته، بنابراین حق غنی سازی اورانیوم رو همچنان به عنوان یک حق مشروع در داخل حفظ کرده و نیتش هم این بود که با انجام این معامله ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران هم مشروع و هم ممکن بشه. ولی ترکیه فاقد ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و تنها بهانه خارج کردن اورانیوم از ایران اگر چنین پیشنهادی مورد موافقت قرار بگیره این است که اورانیوم موجود ایران از دستش خارج بشه. بنابراین دولت بایستی هم در مقابل عوامل داخلی دست راستی نظام و هم در مقابل اصلاح طلبان که او را متهم می‌کنند به تحمیل کردن میلیاردها هزینه این غنی‌سازی در طول 4 سال گذشته، در پاسخ چه نفع و سود و امتیازی که دولت گرفته این امتیاز بزرگ از دست داده. بنابراین اصلا امکان انجام این کار وجود نداره و آقای البرادعی در چند روز باقی مانده از دوران دبیر کلیش در نقش برنده جایزه صلح نوبل سعی میکنه از اون چیزی که به عنوان بحران یاد میکنه جلوگیری بکنه، ولی به نظر میرسه که پیشنهاد آخری ایشون یا پیشنهاد اخیر ایشون حتی غیر عملی تر از پیشنهاد قبلی برای انتقال اورانیوم غنی شده به روسیه است.
و بالاخره رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف در مصاحبه‌ای که با هفته نامه آلمانی اشپیگل انجام داده گفته که اگر گشایشی در حل مسئله هسته‌ای ایران پیدا نشه، اون وقت اعمال تحریم‌های تازه دور از انتظار نخواهد بود. استنباط شما از این سخنان آقای مدودیف چیست؟ فکر میکنید روسیه بیشتر جانب کشورهای غربی و آمریکا را گرفته و با آنها هماهنگ شده؟
بعد از آخرین مذاکره آقای اوباما در مسکو با آقای مدودیف و آقای پوتین، این هماهنگی نسبی بین روسیه و آمریکا پیش آمده بود و آمریکا به خصوص بعد از تعلیق پیگیری سپر موشکی در لهستان و جمهوری چک قدم بزرگی به سمت روسیه برداشته بود. مذاکرات تکمیلی بعدی در این جهت بوده که اگر ایران به ادامه غنی‌سازی اورانیوم همچنان اصرار ببرزه، اعمال فشارها به صورت متحد علیه ایران اعمال بشه. اولین نشانه های این رو آقای مدودیف در کنفرانس گروه 20 در پیتسبورگ آمریکا نشون داد و بعد از اون ایران خودش رو مجبور دید تحت این فشارهای سیاسی به مذاکرات اول ماه اکتبر ژنو رضایت بده. تنها نگرانی ایران تا به حال این بوده که روسا برای اعمال فشارهای زیادتر علیه جمهوری اسلامی به بقیه کشورهای پنج به علاوه یک بپیوندند. این واقعیت صورت گرفته و به نظر میرسه که ایران هم خودش رو آماده پذیرفتن این واقعیت کرده و حتی با ذخیره سازی مواد سوختی و جیره‌بندی بنزین و نفت و افزایش احتمالی قیمت اون به کمک حذف یارانه‌ها در داخل کشور مقدماتی است که دولت برای مقابله با این فشارهای اضافی برای خودش ایجاد کرده. این انتظار وجود داره و به نظر میرسه که این توافق هم بین روسیه و آمریکا صورت گرفته و این سیاست رسمی روسیه هم بوده که مخالف غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران هست و به خصوص مخالف تبدیل شدن ایران به یک قدرت بالقوه نظامی اتمی.
گفتگوی حسین آریان بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، در مورد علل عقب نشینی ایران از توافقنامه وین. به گزارش دیگری در مورد ایران توجه فرمایید. آیت الله منتظری از مراجع تقلید شیعیان، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و عبدالله نوری وزیر کشور سابق این کشور حمله نیروهای امنیتی به مهدی کروبی در راهپیمایی 13 آبان را محکوم کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، آیت الله منتظری روز جمعه تلفنی با مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفتگو کرده. اما بیشتر می‌شنویم در گزارشی از نیوشا بغراتی.
این آخرین نمونه از واکنش‌های اصلاح طلبان و چهره‌های شاخص به اتفاقات 13 آبان به شمار می‌رود و این بار حمله به مهدی کروبی در مرکز محکومیت هاست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، آیت الله منتظری روز جمعه طی تماسی تلفنی با مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران درباره 13 آبان و حوادثش گفتگو کرد. بر اساس این گزارش، آیت الله منتظری از حوادث پیش آمده برای آقای کروبی و همراهانش در جریان این راهپیمایی اظهار تأسف کرده است. به گفته محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در جریان تظاهرات 13 آبان، نیروهای انتظامی و حکومتی اقدام به شلیک مستقیم گلوله گاز اشکاور به سوی این نامزد معترض به نتایج انتخابات و همراهان او کردند که در جریان این حادثه دو تن از محافظان آقای کروبی و همچنین شماری از مردم مجروح شدند. در روز 13 آبان ماه، سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، همزمان با برگزاری تظاهرات حکومتی، معترضان به نتایج انتخابات نیز در تهران و چندین شهر دیگر ایران در حمایت از جنبش سبز به خیابانها سرازیر شده بودند. آیت الله منتظری که در آستانه سالگرد 13 آبان گفته بود اشغال سفارت آمریکا در بدو پیروزی انقلاب کار درستی نبوده است، در گفتگوی تلفنیش با مهدی کروبی ضمن اظهار تأسف از برخورد با معترضان به نتایج انتخابات گفت: تعجب میکنم که این چه سیاستی است که حتی در راهپیمایی 13 آبان نیز با مردم چنین برخوردی میکنند و معلوم نیست که پس از انتخاباتی که برگزار شد اینها میخواهند کشور را به کجا ببرند. پایان نقل قول. مهدی کروبی اولین چهره شاخص اصلاح طلبان بود که پیش از 13 آبان ماه اعلام کرده بود در این تاریخ رأس ساعت 10:30 صبح در میدان هفته تیر تهران خواهد بود. این مسئله به رغم هشدارهای حکومتی و دولتی مبنی بر برخورد با اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز در سالگرد اشغال سفارت آمریکا صورت گرفته بود. علاوه بر تماس تلفنی، آیت الله منتظری سایت تغییر گزارش داده است که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم جمعه شب با حضور در منزل آقای کروبی حوادث پیش آمده برای وی را محکوم کرده است. این سایت خبری نزدیک به مهدی کروبی همچنین از تماس تلفنی عبدالله نوری با آقای کروبی خبر داده که در جریان آن وزیر کشور دوران اصلاحات از حمله صورت گرفته به آقای کروبی در جریان راهپیمایی 13 آبان ابراز تأسف کرده است. مقام‌های نیروی انتظامی اعلام کردند که در جریان برخورد نیروهای امنیتی با هواداران جنبش سبز در 13 آبان ماه امسال 109 نفر بازداشت شدند. همچنین ویدیوهایی که دقایقی و ساعاتی پس از انجام تظاهرات بر روی سایت‌هایی از قبیل یوتیوب نهاده شد، در برخی موارد نیروهای امنیتی را نشان می‌دهد که با باتوم و چوب تظاهرکنندگان از جمله دختران را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.
محکوم کردن حمله نیروهای امنیتی به مهدی کروبی در روز 13 آبان از سوی آیت الله منتظری، محمد خاتمی و عبدالله نوری در گزارشی از نیوشا بغراتی. اما از ایران به آلمان میریم. عصر روز شنبه راهپیمایی در شهر آخن آلمان در همبستگی با جنبش سبز ایران برگزار شد. اما جزئیات بیشتر این راهپیمایی در گزارش همکارمان شهرام میریان از آلمان.
heute von mir. Es gibt viel zu wenige, allzu wenige Stimmen aus Deutschland.
همراه شو عزیز، ما بیشماریم. این عنوان یک راهپیمایی اعتراضی در شهر آخن هستش که بعد از ظهر روز شنبه آغاز شده و هدف اصلی خودش رو بر همبستگی با جنبش آزادی خواهی در ایران خلاصه کرده. سخنگوی این حرکت آقای هادی میرمعیدی است. آقای میرمعیدی، ببین که این راهپیمایی چگونه آغاز شده و چه مسیری رو تا به حال طی کرده.
راهپیمایی از میدان ویلبرانت آغاز شد. بعد از اینکه ما اونجا تجمع کردیم، اکثریت اعتراض کنندگان روی دهانشون دفتر بستن به معنای وجود استبداد و دیکتاتوری و عدم آزادی در ایران بود. از اونجا ما در یک مسیری رو از مرکز شهر طی کردیم، الان در میدان اصلی آخن تجمع کردیم.
و هدف از این راهپیمایی؟
هدف از این راهپیمایی این هست که ما به همه هممیهنانمون در داخل کشور بگیم که اینها تنها نیستن. هر ضربه‌ای که به اونها وارد میشه در واقع ضربه‌ای است که به ما وارد میشه. ما در همه زمینه‌ها پشتیبانشون هستیم، در همه زمینه‌های حمایتشون می‌کنیم. اونها تنها نیستن، ما با هم هستیم.
آقای میرمعیدی، لطفاً بگین که چرا سه روز پس از حرکت‌های اعتراضی 13 آبان ماه در ایران شما این راهپیمایی رو در شهر آخن برپا کردید؟
علت اصلی امکانات اجتماعی مردم آلمان هست. وسط هفته معمولا امکان تجمع و شرکت هم آلمانی هم ایرانی ها کم هست، من که سر کار هستم. دلیل دومش این هست که ما معمولا یک چند روز بعد حمایت خودمون رو اعلام بکنیم تا مطلع بشیم که چی بر همیهنان ما در تظاهرات داخل ایران گذشته و آگاهی بیشتر از اونها حمایت کنیم.
الان یکی از سخنرانان در حال خواندن قطعنامه راهپیمایی شهر آخن هست. لطفاً بگین که در این قطعنامه چه و چه ها آمده.
در قطعنامه‌ای که ما تهیه کردیم آمده خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شده. در قطعنامه آمده که احمدی‌نژاد رئیس جمهور ما نیست. در قطعنامه مسئولیت همه این وقایع آمده که شخص آیت الله خامنه‌ای مسئول اصلی همه حوادثی است که در ایران اتفاق می‌افته. در قطعنامه آمده که ما خواهان گفتگوی تمدن‌ها هستیم. در قطعنامه آمده که ما مخالف هر گونه حمله به سفارتخانه‌ها و اماکن دیپلماتیک کشورهای خارجی در میهنمون هستیم. در قطعنامه خواهان آزادی بیان، آزادی مطبوعات، همه گونه آزادی اجتماعی برای مردم ما شدیم. این خلاصه قطعنامه است.
آقای هادی میرمعیدی، پرسش آخر من درباره عنوان این راهپیمایی است که شما به زبان فارسی نوشتین: همراه شو عزیز، ما بیشماری.
ما یه بار دیگه تاکید میکنیم ما همه با هم هستیم، هر جای دنیا که باشیم. این حرکتی که در ایران آغاز شده بعد از انقلاب مشروطیت بزرگترین حرکتی است که همه ایرانیان به حول شعار آزادی و دموکراسی برای ایران جمع کرده. ما همه با هم هستیم و همراه شو عزیز.
راهپیمایی گروهی از ایرانیان در شهر مرزی آخن آلمان در همبستگی با جنبش سبز ایران در گزارشی از همکارمان شهرام میریان از آلمان. اما در مورد جنبش سبز، در مورد تحولات اخیر در ایران، در مورد راهپیمایی روز 13 آبان و در مورد مسائل دیگه، شنوندگان بسیاری هر روز با ما تماس میگیرن و نظر خودشون رو در مورد مسائل مختلف با رادیو فردا و شنوندگان اون در میون میذارن. در این بخش از مجله صبحگاهی فرصت مناسبیه که به صدای شما شنوندگان عزیز گوش کنیم.
میخواستم به این جیرخورا، این بسیجیا بگم که برین دنبال یک کار دیگه، سر گذر وایستین بهتر از اینه که به اینا خدمت کنین.
من از این نظام یه گله دارم. خب که مرداش طرف نشسته میشه. در حال من دیروز که به حساب بوده جیره آبان بود، به حساب رفته بود دکتر بیچاره. موقعی که تو خیابون داشت و میرفته طرف مطب، آمدن نیرزامی با چوب زده بودن سرش خورد کرد. یعنی با بدبختی خود به میانسه بسند. این چه نظامیه؟ واقعا من تاسف. یعنی طرفش با پیهم بسوده.
اینقدر تلاش نکنی تو این رادیو فردا، فقط روی نمیدونم تمام چیزای ایران، خصوصا با این دولت که اومده و یک دولت ارزشی و عدالت طلب هست، ما این زمینش بزنید. خواهش کنم یکم برید روی سیاست های امریکا و جای دیگه کشورهای مثل انگلیس و روسیه و اینا سرمایه گذار کنید، یکم اونا رو مورد نقد قرار بدیم. متشکرم از اصفهان.
تا زمانی که رژیم ایران حقوق اقوام را برنگرداند، اگر صد رژیم یا صد حکومت جدید بیاد، ایرانی خوب نخواهیم داشت. مثالش بلوچستان ایران است که در آن ظلم و جنایت چیزی دیگری شاهد نیستیم. با تشکر.
آقای موسوی جان، دیگه خواهش میکنم، دیگه کوتاه نیا. از دست این ایادی خونخاری که واقعا خون مردم رو دارن میریزن و مینکن دیگه کوتانی از دیگه با اینو سازش نکنه. به امید روزی که رادیو فردا از همین ایران خودمون پخش بشه، پس تا اون لحظه خدا نگهدارتون. به امید دیدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
به ایران باز می‌کردیم. یکی از مقام‌های وزارت آموزش و پرورش روز شنبه از تعطیلی 271 کلاس درس در مناطق مختلف استان تهران به دلیل ابتلای دانش آموزان به آنفولانزا و سرماخوردگی خبر داده. علی سلیمانی مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به خبرگزاری مهر گفته 19 دانش آموز در این استان به آنفولانزای نوع A دچار شدند که 12 نفر آنها در بیمارستان‌ها بستری هستند. بیشتر می‌شویم در گزارشی از بهروز کارونی.
همزمان با افزایش شمار مبتلایان به بیماری آنفولانزای نوع آ در ایران، گزارش ها حاکی از تعطیلی شمار بیشتری از کلاس‌های درس حداقل در استان تهران است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد مبتلایان به این بیماری از حدود 1640 نفر به بیش از 2150 نفر رسیده است. بر اساس این آمار رسمی، تنها در یک هفته حدود 515 مورد به شمار مبتلایان به آنفولانزای نوع آ افزوده شده است. در این میان تا کنون 33 ایرانی بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. اما وضعیت در مدارس ایران چگونه است؟ در حالی که بر اساس برخی گزارش‌ها مدارس بسیاری در چند شهر ایران تعطیل شدند، ولی مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت که هیچ مدرسه‌ای در استان تهران تعطیل نشده است. پیشتر رئیس آموزش و پرورش شهر تهران با تایید مرگ یک دانش آموز در منطقه 15 پایتخت ایران اعلام کرده بود که مجتمع استثنایی شهید محبی، ویژه دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی در تهران، به دلیل ابتلای 15 دانش آموز به آنفولانزای فصلی به طور موقت تعطیل شده است. اما ساعاتی پس از اعلام این موضوع، سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با انتشار بیانیه‌ای ضمن طبیعی توصیف کردن شرایط در مدارس تهران اعلام کرد که هیچ یک از مدارس این استان تعطیل نیست. در این میان یک معلم در استان تهران میگوید که وضعیت در مدارس استان تهران بحرانی است.
اخیراً توی شهر ری مدرسه به نام حکمت شیوع آنفولانزا داشتیم. یه نفر از بچه‌ها به دلیل شدت مریضیش جون خودش رو از دست داد. بعد مجبور شدن به اصطلاح مدرسه رو تعطیل کنن. بعد به صورت پراکنده تو بعضی از نقاط شهرستان استان تهران مثل رباط کریم و کرج سابازبارا هم مجبور شدن بعضی از مدارس رو دو روز تعطیل کنن. بیشتر مدارس هم آنفولانزا شیوع پیدا کرده، منتها حالا به چه دلیلی چه لزومی هستش که فعلا مدارس رو تعطیل اعلام نمی کنن هنوز بر ما هم پوشیده است. ولی وضعیت خیلی بحرانیه، به خصوص تو شهرستان های اطراف تهران که از نظر مسائل بهداشتی هم موضوعش با خود شهر تهران کاملا متفاوته.
در همین ارتباط خبرگزاری مهر سه‌شنبه گذشته خبر داد که 200 گروه پزشکی به مدارس استان تهران اعزام شدند. از سوی دیگر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خبرگزاری فارس گفت که در مبارزه با آنفولانزای نوع آ هماهنگی خوبی بین این وزارتخانه و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. اما همین مقام دولت محمود احمدی نژاد چند روز پیش از اجرا نشدن دستورالعمل تعطیلی مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرده بود. خانم وحید دستجردی همچنین درباره بحث امکان ابتلای حجاج ایرانی در عربستان سعودی به آنفولانزای نوع آ گفته است فقط 8-10% حجاج ایرانی در عربستان به این بیماری مبتلا می شوند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود البته ممکن است حدود 80% حجاج به انواع آنفولانزا مبتلا شوند که نمی دانیم چه تعداد آنها آنفولانزای آ است یا سایر آنفولانزاها. پیش از این حسن امامی رضوی معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته بود 80% حجاج ایرانی امسال در طول سفر خود به عربستان به آنفولانزای نوع آ مبتلا می شوند و از مردم خواسته بود که به استقبال حجاج نروند. وی گفته بود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیچ نوع غربالگری و قرنطینه‌ای برای حجاج ندارد. در این میان آخرین خبر در مورد اقدامات دولت برای مقابله با بیماری آنفولانزای آ این است که یک ماه دیگر واکسن این بیماری برای 2 میلیون نفر وارد ایران خواهد شد.
تعطیلی صدها کلاس درس در مدارس استان تهران به علت شیوع آنفولانزا و سرماخوردگی در گزارشی از بهروز کارونی.
مشترک گرامی. دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی. دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
دوستان، اخبار بیشتر در مورد ایران و دیگر نقاط جهان رو میتونین در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنین. اونجا خبرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی بیشتری هست، همینطور گزارش، عکس و مطالب متنوع. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com. اما اگر در ایران هستین و به علت فیلترینگ موجود دسترسی به وبسایت ندارین، میتونین این آدرس رو تایپ کنین: tirpur.com. TERPOR.com. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به خبرهای مورد علاقه ورزش دوستان، مخصوصا فوتبال دوستان، با حبیب روشنزاده.
آنچه که دیروز در ورزشگاه آزادی پس از شکست 2-3 استقلال در مقابل راه‌آهن جلب توجه میکرد، شعارهای هواخواهان تیم آبی پوش پایتخت بود. دوگانگی شعارها به خاطر سومین باخت استقلال در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران. گروهی خواهان بازگشت سرمربی سابق تیم امیر قلعه‌نویی بودند که فعلا رهبری تیم سپاهان را عهده‌دار است و دسته‌ای از صمد مرفاوی سرمربی فعلی طرفداری می‌کردند. در این میان یکی از مسئولان کانون هواداران تیم که شعاردهندگان را زیر نظر داشت معتقد بود کسانی به تماشاگران برای شعار دادن به گفته او خط می دهند. از این روی وی منتظر بود پلیس آنان را بازداشت کند.
ناراحتم از این که بعضی دارن خط می دهند به این مرد. من نشونتون بدم الان پلیس بیا زلش کنه بعد برین کجا سر در میاره.
از سوی دیگر برخی از طرفداران تیم استقلال آنچنان برافروخته شده و به جوش آمده بودند که خونشان آبی رنگ شده بود.
ما استقلالی، ما خونمون آبیه، ما به خاطر یه وقت پشت میکنیم استقلال.
اما گذشته از احساسات تماشاگران و شکست استقلال که این تیم را به رده سوم جدول برد، بازی دیگر که نتیجه آن شوکی بزرگ به هفته 16 لیگ برتر وارد کرد، دیدار استیلازین بود با مس کرمان در کرمان که 8 گل به همراه داشت و 6-2 به سود تیم تهرانی پایان یافت. این شکست بی سابقه آن هم در خانه، پرویز مظلومی سرمربی تیم مس کرمان را به عذرخواهی از مردم کرمان واداشت.
از مردم خوب کرمان عذرخواهی میکنم، یه همچین نتیجه تغییرآمیزی سابقه نداره تو فوتبال کرمان. واقعا من نمیدونم راجب نیمه اول نمیتونم چی بگم. اصلا منگاری ما 11 تا بازیکن که چه عرض کنم، 11 تا مجسمه گذاشتیم، این مجسمه گذاشتیم تو زمین، 5 تا گل نمیخوریم.
آن طرف قضیه یعنی حمید استیلی سرمربی تیم استیلازین اصلا فکر نمیکرد که تیمش در کرمان تیم مس کرمان را که یکی از نمایندگان فوتبال ایران در سال 2010 در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود با 6 گل شکست دهد.
پیشبینی بازی خوب داشتیم ولی نه 6 تا گل. خیلی خوب شروع کردیم، روند سعودی تیم ما تقریبا 5-6 هفته است که داره تیم ما خوب کار میکنه، خوب داره نتیجه خوبی میگیریم.
بر تقدیر با این پیروزی که استیلازین به دست آورد، جای پرسپولیس را در رده 4 جدول گرفت و سرخپوش‌های پایتخت به مکان 5 رفتند. آبی پوشان در جای 3 ایستادند و 2 تیم اصفهانی، سپاهان و ذوب‌آهن اول و دومند تا 3 هفته دیگر که دنباله بازی‌های لیگ برتر گرفته خواهد شد.
بله، خبرهای ورزشی بود با حبیب روشنزاده. اما به لحظات پایانی مجله صبحگاهی نزدیک میشیم. دوستان با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو راجع به مسائل مختلف ما در میون بذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20-4202-2112-4113 و تلفن پیامگیر ما در واشنگتن هست 201-202-8227-220. فرصت بیشتری باقی نیست. رسه ساعت 9 صبح آخرین خبر از آخرین خبرها و گزارش‌ها مطلع خواهید شد. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گرچه دنیا پر از زخمه یا که آدم خستن، اگه با اندو بشینن راه شادی رو بستن، اگه میخوای زندگی تو به روی هم ببندی، باید خوشی و خوش باشی به ریش من بخندی. حالا برخیز و آها بخون با خاندن تو میرخز جهان، حالا برخیز و آها بخون با خاندن تو میرخز جهان. زخنده ی تو گیتار را می نوازم ساعتها، اینکه زندگی یک باره به نوش جام و مرحبا، غم پرستا می خوان مرگ و به صورت ها بپوشن، اما باید خودشونم همین زهر رو بنوشن. حالا برخیز و با ما بخوان ما خواندن تو می رخصد جهان، حالا برخیز و با ما بخوان ما خواندن تو می رخصد جهان. شادی تو می لرزه لب بالای ظاهر، گیتار ما می خونه نه شهنه و نه شاهد، از سمنه های قیام نخواهی چیز دیگه، آزادی آبازی خوش بهشت کس ندیده. حالا برخیز و با ما بخون با خواندن تو می رخصد جهان، حالا برخیز و با ما بخون با خواندن تو می رخصد جهان، حالا برخیز و با ما بخون
با ما بخوان.
بخونم جان من بخونم.
نه نه نه, نه, نه با شما نبودم، این فقط اسم ترانه‌ای بود که الان میشنیدید با صدای افسانه صادقی. صبح روز یک شنبه 17 آبان ماه بر شمایی که صدای ما رو در ایران میشنوید به خیر باشه، و برای شمایی که صدای ما رو در دیگر نقاط جهان میشنوید روز و وقت خوش باد.
آخرش من وقت نکردم که با گروه زد بازی تماس بگیرم و بپرسم با زاد می نویسن این زدو یا با زهره می نویسن این زدو. به هر حال آهنگ بعدی کوچه است از گروه زد بازی.
خیلی دوره کبوتره میخونه، اون که روی بوم خونه نشسته روبرومه، بچه های کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه. مامان مشغول آشپزی حرف نداره باش کسی، یه گوش ناراحت نشسته دستش دست مکاغذی، و بابا سر کاره بابا فکر ماه بابا بهرمانه، آره بابا بهرمانه. آسمون آبیه جای اون خالیه که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه، خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه آره خوب جاییه، درخت و سب و رنگ کاج و سر و سرد و غر و مرد و زمی خندن و میزنن با هم حرف بلند، مردمم بی درد و غم با همن میگن خوشم دیدم خودم، که هدف هر کی اینه که سبسه علف هر سی. هیچ جا نمیخوام هیچ جا نمیخوام هیچ جا نمیخوام باشم جز کوچه. خیلی خوبه خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشست رو برومه، بچه ها تو کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه. ماما دم پنجره دستش صفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه، بابا سر کاره بابا فکر ماه بابا قهرمانه بابا قهرمانه.
شب نیست بالا ما تو سفیدش شهر ما باز دوتا بال ما میریم با هم بالا میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی نگران نمیشم میدونم فردا با مایی شب آروم با خنده خوابیدن صبح آسون سر کامیرن حرف تو حرف نمیره دست تو دست دیگه هرکی هر جا میره آسمونی سالوده سفید مثل فالوده لابدون بالا یکی فکر ما بوده هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا مدرسه میخوره دوباره قبل سه وقتشه برم خونه کوله پشتیم بند صف کوچه ها رو را میرم اینجا همه خوبن صبح تا شب یه مش دادن میماندم خونم در و توری پنجره باز هر روز میاد خبر شاد میزنی محنجر داد این روزا رو نبر باد ما ها همه با همیم اینجا همه راحتیم تو سرزمین مادرین اینجا تو ایران زمین
ها از رادیو فردا.
ارکستر مجلسی ایرانیان در نخستین اجرای خود از زمان تأسیس در کنسرتی به نام مدار صفر درجه به روی صحنه می رود. این ارکستر قرار است از 19 تا 21 آذر ماه امسال به مدت 3 شب در برج میلاد تهران به اجرای برنامه بپردازد. کنسرت این گروه با آواز علیرضا قربانی خواننده موسیقی اصیل ایرانی و با آهنگسازی فردین خلعتبری برگزار می شود. ارکستر ملی ایرانیان که ارکستری زهی و همراه سازهای ایرانی است در اجرای آذر ماه خود 16 قطعه جدید را به اجرا می گذارد که اشعار اکثر آنها توسط افشین یداللهی سروده شده است. در این کنسرت ها همچنین موسیقی سریال های مشهوری چون شب دهم و سایه آفتاب نیز به اجرا در می آید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Play it hard to play. on a runway track for the good. I only painted a picture telling where we could react, like a heart in a trash way should. Dude, I gave it away, you had it till you took the pen. But I keep walking on, keep open doors, keep open for, let the call is yours, keep open home, cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
این راز سرد مور به آدم سمر شد نم سن لن شود در مهان سر آری شود ولیک به خون جگر شود آری شود ولیک به خون جگر شود از کیمیای مهر تو زرگشت روی من آری به یمن لطف شما خاک سر شود حدیث ما رو بر دلدار بازگو لیکن چنان مگو که سبا را خبر شد از کیمیای مهر تو زرگشت روی من تاری به یمن لطف شما خواب سر شد بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شد گویم سنگ لر شد در مقام سر تاری شد ولی خواهم شدن به ملکده گریان و دادخواه که از دست من خلاص من آنجا مگر شود ای جان حدیث ما بر دلدار چنان اگو که سوارم خبر شود لعل شود در مقام سر آری شود ولی به خون جگر شود آری شود ولی به خون جگر شود خواهم شدن به ملکده گریان و دادخواه نه در خلاصه من انجا مگر شبه بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبوله مردم صاحب نظر شود از نوش دیل حوز به باید جزا کسی تقوید دفت مردم صاحب نظر شود از نوش دیل
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
وقتی که طلاق رو بدن نشه، زن میخواد زن طلاق بگیره، طلاق هم زیاد میشه، به خاطر مهریه هم که شده طلاق میگیرن تا مهریه رو بگیرن.
مردها توی ایران خیلی به خودشون این اجازه رو دادن که بگن از زنها بهترن، چون دستشون بازه، هر جایی میتونن برن، هر کاری میتونن بکنن. خانواده ها رو متلاشی کردن، بچه ها رو معتاد کردن، زنها رو بی سرپرست کردن.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
چی حل فقط میدونی الکی تو داری وقت تو تلف میکنی رسمت آدم ها اینه که فراموش کاره اگه تو بری یکی دیگر رو در آبوش داره اینا رو میدونی حالا میخوای تو باس بری نکنه که میخوای به دشمنات فاس بدی بوس به سر زدن همه باد بدن لحظه هات هدن رفت و باس عقب موندی از همه و لحظه هات قمه و رنگ ماتمه و وقت مام کمه دست بال غلط راه تو سوی درک رفت سپاره هدف مرگ شکست و سقوط وطنه نرو که رفتنه دیگه بستنه در دفتنه آینده ها تو میدونی که طلوع قدمه به طرف من یعنی غروب وطنه بمون با من بتاز آینده باش آینده ها رو با من بتاز
بازم یاس علکی رفت روزه ببین عشق بعد رفتن تو 7 روزه
حالا چی شده واسه مرگ چراغ سبزه واسه نجات رسیده همین یه راه مغزه میخوای خودتو بکشی بری که چی شیطون رو لعنت کن و بگی بشی فکر کنی وقتی بری اون دست پر فرشته ها منتظرتم با دست گل نه مطمئن باش از این خبرها نیست خیلی رفتن و تو هم یه نفر لیستی تو باشه حالا بتکون گرد و خاک تو بترکون جهان سرد و ساکت تو پاشو بگو خیلی مونده خسته شم خودکشی هم واسه تو دارم
که وقتی رسیدیم بالا قبرشو بدونی در بذارم میکنن با تو دست رشته بازی چیزی دور نمیمونه از چشم قاسی بگو فردایی بازم هست و بگو این سختی یا بازم دست بگو فکر میکنی از تو شکست خوردم تو فکر بکنی از تو یه دست بردم
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بعضیا شروع کردن به ترساندن ملت. چرا مردم می‌ترسونی؟ هدفمند کردن یعنی هیچ یارانه‌ای هست نمی‌شود.
Either for urge Iran to be as forthcoming as possible in responding soon to my recent proposal.
ما با تأکید و با اعتراض روی عملکرد نادرست حکومت در انتخابات 16 عقرب شرکت نمی‌کنیم.
یکی میگشتم کمی آرومم کنه دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه دل به تو بستم و دیدی که دل از دنیا بریدم فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم عیبی نداره تو هم دل ما رو سوزوندی تو هم رفتی نموندی هم چشم تو بستی رفتی یک گوشه نشستی دستم تو رو کم میاره چشمم شب و روز میباره اما چه فایده ای داره باز میگم عیبی نداره باز میگم عیبی نداره یکی میگشتم کمی آرومم کنه دوباره عاشق بوی نم بارونم کنه دل به تو دستم و دیدی که دل از دنیا بریدم فکر میکردم با تو به تموم رویاهام رسیدم رسیدن از همه دنیا بریدن تو که میدونی بمونی عمرمو به خود میذارم، تو که میدونی بمونی خورشیدو برات میارم.
نداره.
جدی میگی؟ پس این خودکار من ور میدارم برای خودم.
چی آقا جان بول نگیر، اسم آهنگ بود. ای بی نداره، ترانه با اجرای آرش رستمی.
خب این خودکارم که از کفمون رفت، ولی آخرین آهنگی که تو این بخش میتونیم بشنویم ترانه است از سعید مدرس به نام دنیای وارونه. امیدوارم دنیای شما به کام و سر جاش باشه.
باید دید من چشمامو میبستم.